سخنران جلسه امشب تهران AA آقای پرواش با از آفریقای جنوبی، موضوعی که در موردش صحبت میکنن قدم دهم هست و مترجم امشب خانم سدی عزیز. سدی خانم، جلسه در خدمت شماست، بفرمایید.
ممنونم. اگه میشه همسر منم کوهاس کنین اگه یو اینترنت اذیت کرد. به پشتیبانتون میگی من. های پرواش، هاو آر یو دوینگ؟ ویلکام تو ایران. گو اهد، یو هاف دی فلور.
Thank you so much. My name is Pravesh and I'm an alcoholic and thank you for having me here. And today I'm going to share some of my thoughts on step 10 with you. Step 10, which says continue to take personal inventory and when we were wrong, promptly admitted it.
سلام به دوستان عزیزم، من پرواش هستم، یک الکلی. ممنونم که منو به جلسه‌تون دعوت کردین امشب. من میخوام تجربه خودم راجع به قدم دهم بهتون بگم. قدم دهم که میگه که ما به تهیه ترازنامه شخصی خودمون ادامه دادیم و هر موقعی که مرتکب خطایی شدیم فوراً اون رو گردن گرفتیم، اشتباهمون رو. پرواش،
and so we found that in the first 9 steps we use the first 9 steps to get out of trouble, and now we're in the 10th step where we're starting to stay out of trouble, because the chances are this disease is a repetitive disease, our mistakes are repetitive, and if we don't continue to do what we've done in the first 9 steps, the chances are that we will repeat those mistakes and we can go back and drink.
اوکی. خب ما تو 9 تا قدم اول فهمیدیم که تا الان باید چی کار بکنیم. قدم اول ما رو از دردسر انداختن خودمون نجات میده. قدم دهم ما رو بیرون از دردسر نگه میداره، یعنی ما های دردسرهای جدیدی برای خودمون درست نکنیم. ما بیماری الکلیسم یک بیماری تکراریه و اشتباهات ما هم تکراری هستن یا میتونن باشن، برای همین ما مدام باید 9 تا قدم اولو کار بکنیم.
And this step asks me to continue. It's the first time a step is asking me to continue, and it asks me to continue to take personal inventory. And the reason why I'm asked to take personal inventory is because an inventory gives me insight in what I need to surrender in order to grow spiritually. It tells me exactly what is blocking me from my relationship with God and or other people.
خب این قدم از من میخواد ادامه بدم به گرفتن ترازنامه اخلاقی از خودم، یعنی مدام خودم رو زیر ذره بین بذارم. ادامه بدم این کارو. تراز به من یه درون نگری میده که من به رشد روحانیم ادامه بدم. به من یک درون نگری میده که بفهمم چیکار دارم میکنم. پرواش، did you say gives me the insight to
see what blocks me off spiritually from
okay پرواش میگه به من تراز گرفتن یه درون نگری میده که بتونم در مسیر رشد روحانی بمونم، و به من اون درون نگری میده که من بفهمم چه چیزی سد راه بین من و خداوند هستش. Thank you پرواش. Go ahead.
And so I was of the opinion and I thought that when I did my inventory in step 4 that was the end. That was the end of inventory. However, my inventory in step 4 is actually the start of inventory 24/7, 365 days for the rest of my life. Are we losing her?
سدی، ما صدا تو نداریم. سدی عزیز، میکروفون تو بستی خودت.
همسر سدی خانم اینجا تشریف دارن، در صورت امکان میکروفون رو باز بفرمایید. احمد عزیز،
اوکی ناو وی تاکینگ. این اشتباه از شما بود، باید احمد رو باز می‌کردید. اوکی فراوش ام سوری ریپیت دات مای اینترنت ون اف.
اوکی سو what I said was that when I had done my fourth step inventory, I had thought that that was the last of inventory, but that it was actually the start of inventory for me for the rest of my life.
وقتی من ترازنامه قدم چهار خودم رو می نوشتم، فکر می کردم که این آخرین ترازنامه منه، در صد که این اولین ترازنامه من بود و من برای سراسر زندگیم باید ترازنامه های بیشتری می نوشتم.
So I just want to spend some time and just focus a little bit on this inventory. And in the 12 and 12 on page 89, it talks about four types of inventory. You don't have to go to the book. I will just list the four types.
Okay. Okay. من میخوام یه کمی وقت بذارم برای نوع این رو صحبت بکنم. توی کتاب 12-12 راجع به چهار نوع مختلف از تراز گرفتن از خیشتن صحبت میکنه. Go ahead, Pravish.
Okay, so the first type of inventory is the spot check inventory, which is taken whenever we upset or frustrated during the day.
اولین نوع اینونتوری تراز آنی هستش که وقتی که من یهو وسط روز ناراحت میشم یا به هر صورتی کلافه میشم. اولین نوع تراز گرفتنه. Okay, the second.
Then the second one is the day's end inventory or an inventory at the end of the day. And in our big book on page 86, there are seven questions that we ask ourselves when we take that inventory. And it starts with the paragraph when we retire at night. But we'll talk about that a little later, maybe.
Okay.
Hello,
ببخشید من همه قرار تراز دومی به من میگه که شب وقتی که میخوابم. صدای منو داری؟
بله خیلی جان صدایت هست.
من از گوشی همسرم خودم هی عوض میکنم. دومیش میگه وقتی که من شبو میخوام بخوابم یه نگاهی به روز خودم میندازم. پروش.
Okay, and then we have the third type of inventory, which is the review inventory, which I will take with my sponsor maybe once a year or once every 6 months. And the last one is the retreat, you know, when we go for a spiritual weekend or a retreat as such, we do an inventory there.
اوکی سومیشون ترازیه که هر از گاهی من با راهنما 6 ماه یه بار سال یه بار میگیرم وقتی که میرم تو یه مراسمی یه کمی دور میخوام بشم یا یه ذره میخوام کنارگیری بکنم نگاهی به زندگی و به خودم بندازم اونو با راهنما میگیرم.
So I want to focus on maybe the first two types of inventory, which is the spot check.
Travis, did you say the fourth one? You didn't talk about the fourth one.
The fourth one is the inventory I take when I go on a spiritual retreat.
Okay. Now talk about the first one. I'm sorry. The internet is so bad. I missed one of them. The first one was the immediate instant inventory.
The second one was
when I go to bed.
Yeah. The third one is the one
I go to bed.
Yeah, at night. And the third one was the one I take with my sponsor. And the fourth one is the one I would take if I go away on a spiritual weekend or a retreat or such.
Mm-hmm. Okay. این چهار تا رو من دوباره به خاطر قطع و وصل اینترنت براتون بگم. اولین ترازی که من طول روز میتونم بگیرم تراز آنی هستش، وقتی حالم بد میشه یا ناراحتم. دومی پروش میگه شبا وقتی میخوابم یه ارزیابی از طول روزی که داشتم. سومی ترازی که با راهنما میگیرم از عمل کرده روزانم. و چهارمی وقتی که میرم یه جایی برای پنجشنبه جمعه برای تعطیلاتی میرم توی یه مسیر روحانی که میخوام دور بشم و اینا، اونم چهارمی ترازم. حالا پروش میخواد راجع به اولی صحبت بکنه. You wanna talk about the first one.
Okay, so the first one is the spot check inventory, and this is now a defense against occasions that happen in my sobriety over which I used to drink with when I was active. You know, so what I would do is that I would look at something that probably irritates me or frustrates me and just do a mental spot check inventory of it. And when I do that, I'm able to break a cycle that will lead to a drink or in mm-hmm. this case, lead to a dry drunk. And a dry drunk means a period in which I lose my contact, my conscious contact with my God.
اولیش میخوام صحبت بکنم راجبش با اتون تراز آنی گرفتنه این یه حالت دفاعیه که من در شرایطی که در هوشیاری به سر میبرم مصرف نمی کنم میاد سراغ من چیزایی که منو ناراحت میکنه منو عصبی میکنه من خوشم نمیاد و نگاه میکنم به اون سیکلی چرخهی که اتفاق میفته که میتونه منو بندازه به مصرف یعنی چه چیزهایی اتفاق میفته که منو ناراحت میکنه که منو وارد مسیر مصرف میکنه اوکی
And so I spoke about breaking a cycle and would by just taking a spot check inventory Now what is a cycle how does the cycle start The cycle will start with a slight irritation
اوکی okay. من راجع به شکستن این چرخه صحبت کردم این چرخه‌ای که اتفاق میفته و چجوری اصلا اتفاق میفته که منو میبره به مصرف این چرخه با یه ذره ناراحتی و کلافگی شروع میشه در طول روز اوکی
okay? And so what happens is that if I don't deal with that irritation at that point in time it leads to a frustration
mm-hmm. Okay.
And if I don't deal with my frustration, it becomes anger.
Mm-hmm.
And if I don't feed that anger with love, that anger can become a resentment.
Mm-hmm.
And eventually that resentment can trigger off self-pity, it can trigger off depression, and it can trigger off anything, even another drink.
Oh. اوکی حالا اتفاقی که میفته اینه که اگه من وقتی یه ذره تر طول روز ناراحت میشم یه ناخونکی زده میشه خراشی داده میشه به روی حالت خوبی که من دارم منو کلافه میکنه اگه با کلافگیم روبرو نشم تبدیل میشه به خشم و عصبانیت اگر که نتونم این خشم و عصبانیت رو با عشق و مدارا حلش بکنم این خشم من تبدیل میشه به رنجش و رنجش من تبدیل میشه به یه حالتی که من شروع میکنه دلم به حال خودم بسوزه و بعد شروع میکنم به حالت افسردگی و وقتی افسردگی میاد به سراغ من و این چرخه شروع میشه میتونه حتی به مصرف مجدد هم خاتمه پیدا بکنه پروش؟
So if I look at my life, I always self-pity and depression always made me get drunk. Now, even in sobriety, I might not go and pick up a drink, but I can have a period of being dry drunk. And that period of being dry drunk is when I don't have a good relationship with my God. And experience, mm-hmm. as well as other people's experiences, have told me that a dry drunk always precedes a wet drunk. In other words, I'm now on my way to picking up a drink.
Okay. و میدونین لزوماً من نباید مصرف بکنم مواد مخدر یا الکل تا وارد این چرخه بشم. خودم تجربه کردم. وقتی دلم برای خودم میسوزه یا حالتهای افسردگی دارم حتی در هوشیاری. یعنی وقتی که من یک الکلی خشک هستم رابطه من با خداوند کم میشه قطع میشه و از تجربه دیگران هم شنیدم که وقتی این حالت خشکمستی بهش میگن برای من اتفاق بیفته میتونه منجر بشه به مشروب خوردن مستتر مستی که مشروب استفاده میکنه مایعات پروش
So step 10 for me is my all day step it's my walkabout step It's everything that I do today, what I do today keeps me sober today.
قدم ده من قدم تمام روز منه. یعنی هر کاری که من میکنم امروز اون کاریه که منو هوشیار نگه میداره. روش.
And so if I'd like to use a kind of a funny example to describe what happens when I don't do my step 10 properly and on a daily basis, it's like this. It's like jumping onto a garbage truck. You know, the truck that comes and collects all the garbage.
Yeah. Yes, I know.
So if I stay on that truck, I will continue on the journey and there'd be more garbage piled on me and eventually I become a part of the garbage. So what step 10 allows me to do is step 10 allows me to get off the garbage truck and don't have to ride it all the way to the dump.
Okay. میدونین قدم ده اگه من بخوام قدم تمام روز منه، حالا من بخوام یه مثال خنددار راجبش بزنم، وقتی که من قدم دهمو کار نمی کنم، میدونین مثل چه؟ مثل اینه که بپری توی یه ماشین حمل زباله از این ماشین های مال شهرداری، اگه من بپرم توی اون، خب اگه توی اون ماشین بمونم این ماشین هی میره جلو و هی آشغال بیشتری میندازن توش، هی زباله بیشتری میریزه روی من و من پر میشه وجودم از زباله، از سرم میزنه بالا تا برسه به مقصد و برای همین من بعد از ماشین بپرم بیرون. اگه وایسم تا لحظه که ماشین میخواد زباله ها رو خالی بکنه، منم غرق اون زباله ها. پروش داره میگه راهش پریدن بیرون از اون ماشین حمل زباله است. اوکی.
And by doing step 10 and practicing the principles of step 10, I become aware of my character defects before you become aware of them.
Okay, va ba anjam qadam 10 va in ke man usulesh anjam bedam man khodam agah misham be navaqis shakhsiyatim qabl az in ke digaran azash agah beshan.
Okay, so that's what I would do during the day.
Go ahead.
That's what I would do during the day with my step 10. I would just examine my actions, my thoughts, and my motives throughout the day. And when I find that anything is untoward, am I getting feedback?
Yeah, Pravesh, hold on. One, two seconds. Go ahead. Let's see if this is better.
Okay. Yeah, that's much better. And so
much better.
I need to, at that point in time, immediately promptly admit my wrongs. So step 10 allows me to practice steps 4 to 9 on a daily basis, because it starts off with inventory. It starts off with admitting, it continues with admitting, finding out what my defects of character, and eventually making my amends, which is promptly admitting it.
حالا قدم ده به من اجازه میده که به محض این که من در طول روز فکر کنم که یک اشتباهی یا یک کار غیر درستی انجام دادم، اون کارم رو درست کنم. و میدونین چجوری؟ اینجوری که انگار به من اجازه میده قدم 4 تا 10 رو با همدیگه پیوسته انجام بدم. من تراز میگیرم، یعنی قدم 4، بعد اقرار میکنم اشتباهاتم رو، بعد پی به نواقص شخصیتیم و چه اشتباهی کردم میبرم، و بعدم یه فرصت پیدا میکنم که جبران خسارت کنم، خسارت هایی رو که وارد کردم جبران کنم. پروش.
Okay. And so when I retire at night, what is the inventory that I take at night? And the big book is very specific about the questions it wants me to ask of myself. And on page 86, it lists 6 or 7 questions. And the first question it asks me, and you will find it there on page 86, Sedi, but I will just read those questions very quickly. The first one was, were we resentful, selfish, dishonest, or afraid? 2, do we owe an apology? 3, have we kept something to ourselves which could be discussed with another person at once? 4, were we kind and loving toward all? 5, what could we have done better? 6, were we thinking of ourselves most of the time? And 7, or were we thinking of what we could do for others or of what we could pack into the stream of life? Those are the 7 questions that it asks me to take an inventory of at night. Do you want
okay.
to?
Yeah. Okay, thank you, Pravesh. حالا پراوش میگه که... Yeah. I'm gonna do that. Do you hear me? Do you have me?
Yes, clearly.
Okay, great. پروش میگه خیلی خوب. حالا وقتی میگیم تراز شبانه، تراز شبانه چیه؟ توی صفحه 86 کتاب بیگ بوک ما به طور بالاخص به ما گفته شده که تراز شبانه ما چیه. یعنی شب وقتی میخوابم چند تا سوال بعد از خودم بکنم. یک، آیا رنجیده خاطر بودم؟ دو، آیا خودخواه بودم؟ سه، ناسادق و یا وحشت زده بودم؟ و بعد چیزی را آیا پنهان کردم که باید با شخص دیگه در میان میگذاشتم؟ آیا با همه مهربان و با عشق بودم؟ بعدیش آیا میتونستم یه کاری بکنم که برای دیگران هم مؤثر و خوب باشم؟ اینا میگه سوالاییه که ما شبها در تراز وقتی میخوابیم از خودمون میپرسیم. پروش دوستان صفحه 86 بیگ بوک.
Okay, so there's always this question on whether this inventory should be a mental inventory or a written inventory. And I find that my experience will tell me that when I do take a mental inventory, I find that I don't get to the heart of the problem. Because my thinking can block and justify and you know, make me believe other things. But when I put down pen to paper, I somehow am be able to be more thorough. So the inventory is always a written inventory rather than a mental inventory. And I'm going to tell you about three places where he talks about a written inventory rather than a mental inventory.
اوکی. حالا پروش میگه همیشه این سوال از من میشه، همیشه این سوال پیش میاد برای همه که آیا ما ترازمون رو بعد ذهنی بگیریم یا اینکه بعد بنویسیم. تجربه من اینه که وقتی ما تراز ذهنی میگیریم به قلب داستان پی نمیبریم، فکر ما رو توجیه میکنه و سد راه ما برای رسیدن به واقعیت میشه. این است که ما باید خودکار رو برداریم، روی کاغذ بذاریم و بنویسیم. همیشه تراز باید نوشتنی باشه. حالا من اشاره میکنم به چند جایی که دلیل میاره چرا باید تراز نوشتنی باشه و کجاها میگه. اوکی؟
So it tells us in the big book on page 70, it tells us if we have been thorough about our personal inventory, we have written down a lot. We have listed and analyzed our resentments. That is on page 70 of the big book. And then
the first paragraph?
Page 70.
Third of first. 70, 70, right?
70, yes.
Okay.
It's the last paragraph, about three-quarter way down the page.
Okay. Go ahead.
Okay. And then on page 75 of the big book, it says, we have a written inventory and we are prepared for a long talk.
Okay, so let me go this one by one. پروش میگه اول صفحه 70 کتاب بیگ بوک ما یه چیزی رو میگه که میگه اگه ما مطالب خیلی زیادی رو ببینیم نوشتیم و رنجش های زیادی رو لیست کردیم و به تجربه و تحلیل اونا بپردازیم، شروع میکنیم بفهمیم که چقدر این صحبت های ما پوچ و مهلک بوده و همینطور هم چقدر خانمان براندازی وحشتناکی اینا داشتن. ما پی میبریم به مرور زمان که چطوری در قبال همه مردم، حتی دشمنامونم، نیت خوب داشته باشیم و صبور باشیم. یکیش اینه. پروش، last paragraph of page 70. The other one?
On page 75, it's about 5 lines from the top. We have a written inventory and we are prepared for a long talk.
Okay. صفحه 75 میگه ما ترازنامه‌مون رو آماده کردیم و آماده ایم برای یک صحبت طولانی راجع به ترازنامه‌مون. Okay.
And then the last one is on the 12 and 12 on page 54. And you said that the pages don't correspond, but I'm going to read it very quickly. It says,
okay.
Therefore, thoroughness ought to be the watchword when taking inventory in this connection.
Could you tell me what is thoroughness?
Is you must be thorough. You must not leave anything out. You must take everything into consideration.
Okay.
And then it
says, saying everything.
It is wise to write out our questions and answers.
اوکی okay. میگه صفحه 54 12 داره میگه همه چیز و هیچ چیزی باید از این ترازنامه ما بیرون نباشه و عاقلانه است که ما سوالاتمون رو بنویسیم و it's wise to write them down right
yes
and to ask questions
correct
اوکی کار عاقلانه ای که ما بنویسیم و سوال بکنیم راجع بهش بدونیم که چطوری باید این کارو بکنیم اوکی
and so it is clear from our literature that our inventory must always be written rather than a mental inventory
پس این نشریات ما ازش خیلی واضح و روشن داره میگه که تراز ما باید نوشتنی باشه نباید ذهنی تو کل خودمون تراز فوری بگیریم تو سرمون اوکی
And so you would find that, you know, when we write down things, we can't deny it. You might tell me something about my behavior and I might not accept it or I might not deny it. But when I write it down and I put pen to paper and I'm honest and I'm thorough, I can't deny what I've written down about myself. I now start to see the truth about myself.
یه تو خوبی نوشتن اینه که وقتی می نویسیم دیگه نمیتونیم زیرش بزنیم کاملا دقیق می نویسیم وقتی تو یه چیزی راجع من می نویسی راجع به خودت می نویسی دیگه می دونی که این نوشته شده بهش رجوع می کنی واقعیه و تو دقیق نوشتیش اوکی
and so when I read those seven questions in our big book you would find that the seven questions are actually on the writing of the 11th step rather than the 10th step. But you would find that there is a direct link between steps 10, 11, and 12. One rolls into the other.
وقتی من اون هفته سوال توی بیگ بوک رو براتون گفتم بعدم متوجه شدم که متوجه میشین که اونا در اصل مال قدم 11 هستن به همین دلیل قدم 10 و 11 و 12 به هم مثل یه خط مستقیم مرتبط هستن به هم بافته شدن اوکی
So my nightly inventories or my inventories every night will form the basis for my 11 step meditation in the next morning
برای همین تراز شبانه من قبل از اینکه بخوابم وقتی می نویسمش این یه نوع آماده سازی برای مراقبه صبح من وقتی که بیدار میشم
And it is during the meditation that I find the answers or the spiritual actions that I need to take in the 12th step in order for me to stay sober and in order for me to enjoy sobriety.
و حین این فیما بین این مراقبه هستش که من جواب برای سوال هام از طرف خدا میاد و شروع میکنم اعمالی رو در طول روز انجام میدم که اعمال درسته و به هوشیار موندن من کمک میکنه.
And so there's something that I want to read out from the 12 and 12 and I know that you may not find the corresponding page but I find it so beautiful that I want to read it out to you. And I remember okay. I spoke about how the 10th and the 11th step are so closely related. And the 10th step is about inventory and the 11th step is about prayer and meditation. So can I go ahead and read it?
Yeah, if you read it slowly so I can write it down.
Okay. So okay. This, they say that there is a direct linkage amongst self-examination, meditation and prayer.
Mm-hmm.
Taken step. Okay, carry
okay.
on.
Self-examination.
Meditation and prayer.
خب حالا پروش میگه تو کتاب 12-12 که شما پیداش نمی کنیم چون صفحاتش یکی نیستش میگه یه رابطه مستقیمی بین قدم 10 و 11 هستش قدم 10 به من میگه تراز بگیرم از کارهایی که انجام دادم. قدم 11 به من میگه من دعا بکنم و مراقبه بکنم. و یک رابطه مستقیم هستش بین between there is a direct linkage between what prayer. I'm sorry.
Self examination, meditation and prayer.
اوکی یک رابطه مستقیم وجود داره بین این که من از خودم یک تراز شخصی بگیرم، نگاهی به خودم بندازم و مراقبه بکنم و دعا بکنم. این سه تا به شدت به هم مرتبطه. اوکی
taken separately these practices can bring much relief and benefit.
این سه تا کارو جدا جدا انجام دادن بسیار آرام بخش تو رو رها میکنه و خیلی هم به تو منفعت میرسونه. همون نگاه کردن دقیق به خودم یکیش، مراقبه دومیش، دعا کردن سومیش. جدا جدا هم میگه منفعت زیاد برای ما داره. اوکی
but when they are logically related and interwoven the result is an unshakable foundation for life.
ولی وقتی که این سه تا رو ما با هم انجام میدیم، مجددا نگاه کردن عمیق درونی به خودمون و مراقبه و دعا، وقتی که این سه تا رو ما با هم انجام میدیم، اینا به هم بافته میشه، یک چیز خارق العاده از توش در میاد.
And so step 10 inventory followed by prayer and meditation places me on the unshakable foundation for life.
بنابراین گرفتن تراز شخصی از رفتارهای خودم که به وسیله مراقبه دنبال میشه و بعد از مراقبه هم با دعا دنبال میشه، یک زیربنای غیر قابل زیربنای بسیار محکم برای من درست میکنه که این زیربنا دیگه لغزنده نیستش.
And so when we spoke about the other steps we were often asked whether our defects will be removed or completely removed and I think step 10 the writing on step 10 on page 84 actually answers that question.
And what is the answer?
And the answer or the question, what it says on page 84, it says, continue to watch for selfishness, dishonesty, resentment, and fear.
Okay, I got it. That's page 84, right?
Correct.
اوکی حالا پروش میگه خیلی خوب، وقتی که ما یه جایی توی قدم 6 نواقص شخصیتیمون میخواستیم بدونیم که خداوند آیا میتونه تمام این نواقص شخصیتی ما رو از بین ببره یا نه، و برامون سوال بود که آیا اینا از بین میره یا نمیره، حالا جوابش توی قدم 10 برای ما میاد که نواقص ما از بین بالاخره میره یا نمیره. جوابش توی پیج 84. Can you tell me the paragraph?
It's right at the bottom. I mean, it's halfway.
Well, I can just.
It says this thought brings us to step 10 and a few lines down, about 7 or 8 lines down.
Okay. It talks about.
Travis, go ahead and.
اوکی پروش میگه خیلی خوب، جواب این که آیا این نواقص شخصیتی ما بالاخره قابل برطرف شدن هست یا نه، توی صفحه قدم 10 این جوابو به ما میده. شما برید صفحه 84 کتاب بیگ بوک ما و این به ما میگه که آیا میگه ما الان بذارید من پیداش بکنم. خیلی خوب، میگه که ما باید در تمام مدت روز مراقب خودخواهی 1، ناصادقی 2، رنجش 3 و ترس خودمون باشیم، و وقتی که اینا سر بر میارن همون لحظه از خدا میخوام که اونا رو برای ما برطرف بکنه. So the answer is yes.
And then it says the next line and the next word is so important. It says when these crop up. It doesn't say if they crop up. It says when. Which means that these defects will crop up again and again and again.
خیلی خب، روش میگه که یک کلمه اینجا هستش، میگه وقتی این نواقص ما سر برمیاره، همین نواقصی که خوندم، خودخواهی، ناسادقی، رنجش، ترس و وحشتی که ما رو طول روز میگیره، وقتی میگه موقعی که اینا سر برمیاره، معنیش اینه که اینا مدام برمیگرده، این نواقصی که ما داریم که باعث ترس و وحشت ما میشه، باعث رنجش ما میشه، اینطوری نیست که همشون یهو بره، مدام برمیگرده به طرف ما. اوکی؟
اوکی. So let's see what the plan of action is when these crop up. And I'm going to continue to read. We ask God at once to remove them.
Okay. حالا پروش میگه حالا بذاریم ببینیم که کتاب چی میگه به ما وقتی که اینا میان سراغ ما، خودخواهی، ناسادقی، رنجش و ترس، وقتی اینا میان ما باید چیکار بکنیم بالاخره راجبش، حالا که کامل از بین نمیره و هی سر برمیاره ما چیکار بکنیم. کتاب میگه همون لحظه از خداوند میخوایم که اونا رو برطرف بکنه. Okay?
That's step 6 and 7. Humbly asked him to remove our shortcomings.
اوکی. پروش میگه این همون قدم 6 و 7ه که از خداوند خواستیم نواقص شخصیت ما رو برطرف بکنه. این همونه که میگه همون لحظه از خدا میخواهیم که آنها را برطرف کنند. این قدم 6 و 7 ماست. اوکی؟
We discuss them with someone immediately. Step 5.
اوکی. بعد میگه مسئله رو با یک نفر دیگه، این اتفاقایی که برامون افتاده، حالا چه خودخواهی بوده، چه ترس بوده، چه ناسادقی بوده، چه رنجش بوده، مسئله رو با یک نفر دیگه بلافاصله در میون میذاریم. اینم قدم 5 ماست. اوکی.
And make amends quickly if we have harmed anyone. That's steps 8 and 9.
اوکی. و بعد میگه اگر زیانی به کسی رسانده باشیم سریعا آن را جبران میکنیم. خب اینم قدم 8 و 9 ماست. Continue.
Then we resolutely turn our thoughts to someone we can help. Step 12.
و بعدم میگه که افکار خودمون رو به طور قاطع متمرکز میکنیم روی کسی که ما بتونیم به اون شخص کمک بکنیم. پس اینم قدم 12 ماست. به عبارتی پروش داره میگه که اینجا از قدم 4 که ما شروع میکنیم نگاهی به خودمون بندازیم تا 12 اینجا همشون اتفاق افتاده. پروش، that was great, thanks.
And then he tells me that love and tolerance of others is our code. And for me, if I take all of my character defects, the opposite of my character defects will always be love and tolerance. Did I lose you there? Did I lose you there, Sadie?
Travis.
Sadie جان ما صدای شما رو نداریم اصلا.
ببخشید الان داری؟ الان صدای منو داری؟
بله عزیزم واضح.
اوکی. Pravesh, go ahead. I lost you again. So repeat what you said the last.
Yeah. And so it says love and tolerance of others is our code.
Okay.
And in essence, what the step means is that I put into practice every day what I learned.
Okay. و بعدم میگه که خیلی خوب رمز ما عشق و تحمل هستش. و رمز ما عشق و تحمل نسبت به دیگرانه، برای همین این به من کمک میکنه، من تمرین میکنم که به طور روزانه هر آنچه که یاد گرفتم انجام بدم، به مرحله اجرا در بیارم یاد گرفته های خودم. Do you have me, Pravesh?
Yes, I do. Thank you.
Okay. I don't have myself anymore. I don't know which device I am on anymore.
Okay. Go ahead. You're on Ahmed Saeed's device.
Yeah, that's my husband. Okay. Then I open this camera. Okay.
Okay. All right. So I'm going to close now with the promises of the 10th step. And it's found at the bottom of page 84, going up to 85.
Mm-hmm.
And I think for me, it's one of the most wonderful pieces because it makes me happy with what it says here.
That is a beautiful piece. And Pravesh میگه خیلی خوب من میخوام حالا با وعده های قدم دهم تموم بکنم حرفامو که آخر صفحه 84 هستش که میره به صفحه 85 به نظر خودم زیباترین قسمت کتابه. Go ahead, Pravesh.
Okay, I don't know if you want me to read it or you want to read it from your book directly in the interest of time.
Go ahead, let me read it. What do you think? How far do I read it to?
Up until, this is how we react so long as we keep in fit spiritual condition.
Okay. پروش میگه خیلی خب وعده های قدم ده یکی از زیباترین قسمت های کتاب ما هستش که به ما میگه ما دیگر با هیچ چیز و با هیچ کس سر جنگ نداریم. جنگ تمام است. حتی با الکل. زیرا اکنون دیگر سلامت عقل خود را باز یافتیم. به ندرت ممکن است به فکر الکل بیفتیم و اگر احیانا وسوسه شویم از آن دوری میکنیم. همچنان که از یک شعله داغ خود را پس میکشیم. واکنش های ما معقول و طبیعی خواهد بود. دوستان میگه واکنش های ما معقول و طبیعی خواهد بود و متوجه می شویم که این اتفاق به طور اتوماتیک روی داده است. متوجه می شویم که بدون هیچ گونه کوشش و فکری از جانب خود موضع فکری تازه‌ای نسبت به الکل پیدا کرده ایم. معجزه در این است که تمام این جریان خود به خود اتفاق می افتد. ما دیگر با الکل در جنگ نیستیم، از وسوسه هم نمی ترسیم. احساس می کنیم که گویی ما را در حالت بی‌طرفی قرار دادن، حالتی مطمئن و ایمن، بدون آنکه حتی سوگندی خورده یا عهدی بسته باشیم. می بینیم که مشکلمان برطرف شده است. در ما احساس قرگی نخواهد بود و در ما ترس نیز نخواهد بود. بنابر تجربه ما تا جایی که در حفظ وضعیت روحانی خود کوشا باشیم وانش های ما به همین ترتیب ادامه پیدا میکند. پرویگه اینها وعده های قدم ده هستند. پاراگراف آخر صفحه 84 که میره به صفحه 85. پرویش میگه اینا زیباترین وعده های هستن که توی این کتاب به ما داده شده. پرویش.
Okay, thank you so much for that. And I think, oops. Sorry. Thank you so
it's
much
okay.
for that. And I think, every word is beautiful there, but I think there's few things that I just want to say, and I think there's three. One is for now sanity would have returned. And the second thing is that we are not fighting it. And the third thing is that the problem has been removed. Isn't that a wonderful place to be from step one, where we were powerless and our life had become unmanageable?
اوکی. پروش میگه همه این قسمتی که الان تو کتاب نوشته زیباست، اما زیباترینشو که ببخشید زیباترینشو که من میخوام براتون بگم، یکی اینه که میگه الان سلامت عقل ما به ما بازگشته. این یه قسمت خیلی زیباست. دومی اینه که میگه ما دیگه با هیچ چیز و با هیچ کس سر جنگ نداریم، حتی با الکل، یعنی جنگ تمامه. سومی هم این که میگه مشکل ما حل شده، یعنی از قدم یک که ما یه آدم بدون قدرت با یک زندگی آشفته و پریشان بودیم تا اینجا که اومدیم راه درازی رو ما پیمودیم. یکی از زیباترین وعده های این کتابه و این برنامه است. روش.
That's it from me for now, Sadie. Thank you so much and thank you for your service and for translation. I really appreciate it. I hope I've
It's my pleasure. You've done great. پروش میگه مرسی. من همینقدر دارم برای دهم بگم. مرسی از شما که منو دعوت کردی و مرسی برای همه چیز. You're ready to take some questions, right?
Definitely.
Okay. پروش میگه من الان آمادم اگه سوالی دارید پاسخ بدم.
متشکرم صدی عزیز. من از دوست پشتیبانم خواهش میکنم مجدد سوالاتو برای من بفرستن. منم یه بار قطع و وصل شدم و این سوالات رفت. ولی فعلا یه سوال دارم تا زمانی که سوالات فرستاده میشه من اینو بپرسم. دوستی پرسیدن که تعاریف مختلفی برای مراقبه وجود دارد. لطفا بفرمایید مراقبه ای که در قدم 11 از آن صحبت میشود یعنی چه و چگونه انجام میشود؟
اوکی، این دوستمون تاریخ هوشیاریشو گفتن یا نگفتن یا اصلا مهم نیست؟
بله اجازه بفرمایید بگم. نه در مورد تاریخ هوشیاری okay. چیزی نگفت.
روش didn't say how much sobriety but the question is there are various different definitions about meditation. Could you tell us what is the meditation that talks about in step 11? مراقبه قدم 11.
Okay, so very quickly and very simply, what I learned about meditation, and meditation is not my strongest point. it is when I pray, I talk to God, and when I meditate, God talks to me. That's what I learned. I've also learned in my experience that meditation is not about going and sitting in the mountain and all these trees and vegetation growing on you. It's just a few quiet moments where I can separate myself from the noise and from the crowd just to concentrate on my relationship with the God of my own understanding.
Okay. روش میگه من سریع و ساده بهتون میگم، البته که مراقبه یکی از نکات خیلی قوی در وجود خودم هم نیست، ولی دعا وقتیه که من با خدا صحبت میکنم، مراقبه وقتیه که خداوند با من صحبت میکنه. من یاد گرفتم که برای مراقبه کردن نیازی نیست که برم به کوه و دریا و جاهای خیلی اینا. من چند لحظه سکوت که خودم رو بتونم از شلوغی جدا بکنم و یک رابطه با خداوند برقرار بکنم، همونقدر مراقبه هست که من بتونم یه پلی بزنم بین خودم و خداوند، ارتباطی برقرار بکنم. Is that it, Pravish?
Yes.
Okay. سوال بعدی لطفا.
متشکرم سری خانم. سوال بعد دوستی پرسیدن سلام، من 18 سال هوشیارم ولی خیلی کم تراز گرفتم در این سالها لطفاً برای ایجاد انگیزه تجربه بدید.
Okay, there is a person who has been sober for 18 years and says in this 18 years I have taken very little inventory. Could you help me get motivated to take more inventory?
I once read, I also took me a long time to do my inventory. And, you know, what are the things that blocks me off from inventory? One of them is fear and the other is pride. You know, these are the two things that blocks me off from that inventory. But, What are the results of inventory? And I think we heard about it just now. The results of inventory is getting rid of those things that block you off from the sunlight of the spirit. It is also about when I take an inventory, I find out what is wrong about me that does not make me have good relationships with other people. And when I start to work that, my relationships with other people are removed. I move away from selfishness and self-centeredness, and I actually become happy, joyous, and free.
Okay. Did you say self-centeredness? And okay.
Selfishness and self-centeredness.
Okay. Pravish میگه که خیلی خوب، من خودم برام طول کشید تا شروع کنم تراز بگیرم. ولی متوجه شدم اونی که باعث میشه من تراز نگیرم یکی ترس و یکی غروره. این دوتا چیز سد راه منه برای تراز گرفتن. ولی همینطور که براتون الان تو کتاب خوندم، میوه شیرینی داره و نتیجه تراز گرفتن خیلی خوبه. یعنی تراز گرفتن من رو از چیزهایی که باعث میشه نور بتابه به روح من، اونا رو از سر راه من میبره کنار که روح من نور بهش بتابه. چیزی فهمیدم باعث میشه من تراز نگیرم اینه که وقتی من تراز میگیرم، خودمحوری و خودخواهیم از بین میره و من میتونم یه آدم خوشحال، رها و یه آدمی باشم که لذت دارم میبرم از زندگیم. اینا میوه تراز گرفتنه که من خوشحال باشم، من یه آدم رها باشم و من از زندگی لذت ببرم. سال بعدی دوست. اوکی. Go ahead.
And through step 10 inventory and particularly the nightly inventory, I'm able to truly live one day at a time. I live the day, I take that inventory and I close off whatever wrong I did. But it also an inventory every night. It's not only about the wrong that I do. It's also about the good that I do. And I can continue to build on that good. Because it tells us some way in our literature, it would be a sad day when our inventory is done in red ink only. Meaning that we don't only take inventory of the bad things, we also take inventory of the good things to see how we are growing. Because remember, our real purpose in life is to grow in effectiveness and understanding.
Okay.
That's part of step 10.
اوکی. پروش میگه یه چیزی میخواد اضافه کنه به این سوال دوستمون راجع به تراز شبانه. میگه یادمون باشه از طریق تراز قدم ده، مخصوصا اون ترازی که من شبا میگیرم، من یاد میگیرم که فقط برای امروز زندگی بکنم. برای من فقط برای امروز زندگی کردن از طریق این میفته که من شب و تراز میگیرم و میدونید میبندم دیگه اون شب و تمومش میکنم. و وقتی من تراز میگیرم فقط راجب بدیام نیستش، راجب خوبیام هم هستش. چه کارهای خوبی امروز کردم و ادامه میدم به اون کارهایی که کردم. قدم ده باعث میشه که من خوبیام هم ببینم و باعث رشد منه و به من یادآوری میکنه که اون کارا رو که ادامه بدم رشدم زیادتر میشه. یادمون باشه که هدف اصلی برنامه ما اینه که ما رشد بکنیم و همش بهتر بشیم و قدم ده به من این کمک رو میکنه که خوبیام هم ببینم. روش.
Thank you.
Okay. سوال بعدی دوست عزیز.
متشکرم. دوستی پرسیدن که 4 روش تراز گرفتن رو گفتن ولی 2 تاشو توضیح دادن. ممکنه 2 تا روش دیگه هم توضیح بدید؟
Okay. Pravesh, the question is, you have talked about 4 ways of taking inventory, 4 different ways, but you have said 2 of them. I think it's the time the internet was being disconnected, or maybe he didn't hear us. They would like for you to say those 4 ways of taking inventory.
Correct. Correct. There are 4 ways of taking inventory, but I spoke about the 2 aspects of inventory that is related to step 10. And the first one is a spot check inventory, which at any time in the day, I can take in an inventory on my behavior. The second one is the nightly inventory, is when I retire at night before I go to bed, I take an inventory of my day. How well did I do God's will during that day? Or was, you know, whatever it is. And then the third type of inventory is the inventory that I would take with my sponsor, like my 4th step inventory again. So that is, now when they tell us to continue to take personal inventory, it means that we repeat our 4th step from time to time, just so that we don't become complacent and we don't allow our old habits to creep in and become a part of our life again. And the last one is an inventory, like sometimes I go on a retreat, or once a year I go on a retreat with about 100 other AA guys. We go to the seaside and I just find a quiet corner and I just go there and I sit and I take an inventory of my life, maybe the past week or the past month, just to get myself into perspective
and I'll ask and remind myself or learn about what I need to surrender in order for me to continue living according to the will of God.
Okay. پروش میگه بله چهار روش گرفتن تراس هست. من دو تاشو که مربوط به قدم دهم بیشتر روش تمرکز کردم. باز دوباره چهار تا رو دارم میگم. اولیش تراز آنیه که وسط روز هر موقع من حالم بد میشه احساس پریشانی میکنم، احساس کلافگی میکنم، آنن اون تراز همون لحظه در جا از خودم تراز میگیرم که ببینم چه اتفاقی افتاده، چرا یه حال من بد شد. دومیش تراز شبانه است که من قبل از خواب مسائل مربوط به اون روز خودم رو تراز میگیرم از خودم و میبینم که چقدر من خواست خدا رو اونطوری که اون میخواسته به طور خوب انجام دادم. سومیش اینه که من با راهنما تراز میگیرم، مثل تراز قدم چهارم. یه وقتای من گاه به گاه میخوام دوباره قدم چهارم رو بنویسم که برنامه توصیه میکنه من هر از گاه این کار رو بکنم، به خاطر اینکه عادتهای قدیمی نمیخوام برگرده. و گاهی وقتا تو برنامه من شروع میکنم نافرمانی میکنم و تراز قدم چهار نوشتن منو از نافرمانی دور نگه میداره. چهارمیش اینه که هر از چند ماهی من ممکنه بخوام بشینم یه نگاه عمیق‌تری از دورتری به زندگیم بندازم و خودمو بذارم زیر نور و ببینم که من چقدر چطوری دارم زندگی میکنم و چقدر دارم مطابق با خواست خداوند زندگی میکنم. ممکنه این کارو 6 ماه یه بار انجام بدم مثلا. این چهارمین نوعشه. پروش؟
Thank you.
متشکرم دوست عزیز. سوال بعدی لطفا.
بله، دوستی با 13 سال هوشیاری پرسیدن به دفعات دچار رنجش و گذشته میشم و خیلی وقتها خسته میشم، از بس دعا میکنم و از خدا کمک میخوام، بالاخره باید چیکار کرد؟ کی کلا رها میشم؟
Okay, Pravesh, there is a friend of us who has 13 years of sobriety and says many times, I go back to the past and I have resentments and I am tired of praying and asking God to release me of that and to rid me of that. When is God gonna rid me of that, of my resentments? And we passed.
So there's a line in our literature in the 12 and 12 that says that God does not render us white as snow without our help. So when I take an inventory, I ask God's forgiveness for my resentment, for my anger. But more importantly, I ask, and what corrective measures I should take. So, and I've said this on a number of occasions at this meeting, is that when we ask God to remove a defect of character, we continue to behave as if that defect of character has been removed. So we feed that resentment with love, with tolerance, with patience, with kindness. And eventually that behavior becomes replaced by a new set of behaviors, which is positive and spiritual.
Okay. پروش جواب این دوستمونو که میگه خسته شدم از دعا و کمک خواستن از خدا راجع به این که رنجش های منو و گذشته منو کمک بکنه به من که از بین بره این رنجش های گذشته من، میگه یه خطی، حالا پاسخ پروشه، میگه یه خطی تو کتاب ما هستش که میگه خداوند هیچ وقت ما رو به سفیدی برف نمی کنه مگر بدون کمک ما. یعنی بدون کمک ما خداوند ما رو نمیتونه مثل برف سفید بکنه. ما وقتی که تراز می نویسیم رنجشامون رو میبینیم و مشکلاتمون رو میبینیم، ولی چه کار باید بکنیمش مهمه. میدونید ما باید کاری انجام بدیم. وقتی من از خدا میخوام که یه نقص شخصیتی منو از بین ببره، مثل رنجش های من از گذشته، من باید ادامه بدم به رفتارم به گونه ای که اونها از بین رفته. یعنی یه جوری باید رفتار بکنم که انگار رنجش های من تموم شده و من دیگه از اشخاص رنجشی ندارم، یعنی با عشق، با مدارا و با صبر. و کم کم متوجه میشم که اگر من ادامه بدم به رفتار برعکس نواقص شخصیتیم و مشکلاتی که دارم، رفتار قدیم من عوض میشه با رفتار مثبت جدید و با رفتاری که توش روحانیت هستش. پس خواستن از خدا که نواقص منو از بین ببره فقط کافی نیست، من باید یه جوری رفتار بکنم که بدون اونها عمل بکنم، انگار که اونها رفتن. به عبارت دیگه پاسخ پروش به دوستمون اینه که رفتارتو یه جوری بکن برعکس اون، انگار که اون اتفاق برای تو افتاده، انگار تو کمکی که از خدا خواستی خداوند اون کمک رو برات انجام داده. روش.
And we must remember it is said many times in our book, faith without works is dead. And so if you have the faith and believe that God will remove the resentment, you have to do the work. The other thing is that it tells us that half measures avail us nothing. So taking the problem to God is only half the work. The other half has to be done by me. It's like asking God, telling God, I want to stop smoking, but buying a packet of cigarettes.
Okay, great. That was great. خب حالا میگه یه جای دیگه، دو تا چیز دیگه هم تو کتاب به ما میگه. میگه ما اگر ایمان هم داشته باشیم ولی راجبش عمل نکنیم، اصلا به درد نمیخوره. ما باید عمل کنیم. پروش راجب این که ما باید کاری راجبش بکنیم صحبت میکنه. و یه چیز دیگه هم که تو کتابای ما میگه، میگه نصف راه رو نمیشه اومد، بعد همه راه رو با هم بری. ما رو به نتیجه نمیرسونه اگه نیمه راه ول کنی. و میدونید داره میگه مشکل رو به خدا گفتن نصف راه و رفتنه، بقیهش با منه که گونه ای رفتار بکنم انگار که خداوند به من کمک خودش رو ارزانی داشته اونجوری رفتار بکنم. مثل اینه که من میخوام سیگار کشیدنم رو ترک بکنم ولی میدونم میرم یه پاکت سیگار میخرم. این نصف راه رفتنه و فایده برای ما به بار نمیاره. به عبارت دیگه پروش داره میگه که خودت هم باید اعمالی انجام بدی تا مشکلات تو از بین بره. Okay, سوال بعدی دوستمون. Thank you, Pramish. You have said that all along in these 10 steps. Enjoyable. دوست عزیز.
متشکرم. دوست عزیزی با 4 سال هوشیاری نوشتن. هم 4 سال هوشیاری دارن و نوشتن همچنان و نوشتن همچنان برام سخته. همیشه ترازم رو ذهنی میگیرم و یا به راهنمام زنگ میزنم و گفتاری تراز میگیرم با کمک ایشون. چه کنم بتونم بنویسم؟
Pravish, this friend of us has 4 years of sobriety and says still hard for me yet. I do mental inventory or I call my sponsor and I talk to my sponsor about my inventory. What do I do in order to write it down?
It's simple as taking a pen and a page and sitting down and writing it. It doesn't get more difficult or more complicated than that. And at times, and at times it's about just pitching up there with the pen and the page and just let God do the writing.
Okay. پروش میگه تنها کاری که باید بکنی این که یه قلم برداری و رو کاغذ شروع کنی به نوشتن. از این سخت دیگه هیچ کاری نباید بکنی. تو قلمتو برداشت، شروع کن رو کاغذ، خداوند ببین چی میخواد بنویسه. ولی قلمتو بردار، سخت‌ترین کاریه که باید بکنی. اوکی.
And so I have a few sponsors that are doing the same thing. They would start writing and then they would stop and they would forget and they would give me excuses. But every 2 weeks or every now and again when I pick up the phone and I say How's that fourth step inventory going? Are you writing or are you sorted out? You don't want to grow any further. And then they get into a bit of a guilt. And then remember, my alcoholism will always not want me to write. It will want me to be selfish and self-centered so that I can drink. It is waiting for me to pick up a drink. And the inventory is the thing that moves me away from that drink. So, I've heard in meetings that if your sponsor is not doing for you what he's supposed to be doing, then maybe you need a new sponsor. But I'm not suggesting you go and find a new sponsor. But your sponsor should be putting the pressure. If I was sponsoring you, I would be putting the pressure on you to make sure you complete that fourth step inventory. Because the rest of the freedom comes after that.
Great, great. خب در جواب این دوست 4 سال هوشیارمون که میگه نوشتن اینونتوری نوشتن تراز برام سخت، تراز میگیرم یا به راه نمام زنگ میزنم، پروش میگه که خیلی خب ببین من رهجوهای منم همین کارو میکنن مدام. اولی که اولی گفت سخت ترین کاری که باید انجام بدی دوست من برداشتن قلمه و گذاشتنش رو کاغذ، بقیهشو خدا برات مینویسه. بعدم میگه که رهجوهای منم مدام این کارو کنن، نمینویسن، یادشون میره، وسط کار ول میکنن، من تلفنو ور میدارم از رهجو میپرسم خب میخوای چیکار کنی، اون ترازی که داشتی مینوشتی چی شد، مگه نمیخوای رشد بیشتری بکنی. یادت باشه بیماری الکلیسم از من میخواد که ننویسم، به جای اینکه من تراز بنویسم بیماری از من میخواد که من برم به جوش مصرف کنم، مشروب بخورم. این است که من البته نمیخوام بگم که من رهجوامو فشار میدم بهشون میگم که چی شد ترازتون. حالا من به تو نمیگم راهنما تو عوض بکنی، ولی دارم بهت میگم که اگه من راهنما بودم تو رو تحت فشار میذاشتم و میگفتم که ترازت چی شد، بنویس به من بگو چقدر نوشتی، چی نوشتی. و برای اینکه تو آزادی رو وقتی تجربه میکنی که ترازت رو بنویسی، و ازت میپرسیدم مگه تو نمیخوای آزادی رو تجربه بکنی و ترازت کو. Thank you Pravish. دوست عزیزم سوال بعدی.
سپاسگزارم سری خانم. سال بعد دوستی پرسیدن با سلام، زمان هوشیاریشون رو نگفتن. به اقتضای شغلی که دارم و شرایط موجودی که در آن زندگی می کنم مجبور به دروغگویی و کتمان حقایق در شغل خود هستم و از طرفی اگر دروغ نگویم درآمدم کفاف مخارج سنگین زندگی را نمی دهد. آیا این نوع دروغ در برنامه جایز است؟ نوشتن پاکی 1 سال.
بنابراین دوستمون میگن که مجبورن سر کار دروغ بگن.
درسته. Okay. کاملا.
Rabbit, here's a good one for you.
لازمه یه بار دیگه بخونم؟
نه، میخواید بخونیم.
اوکی. پرسیدن که با 1 سال هوشیاری به اقتضای شغلی که دارم و شرایط موجودی که در آن زندگی می کنم مجبور به دروغگویی و کتمان حقایق در شغل خود هستم و از طرفی اگر دروغ نگویم درآمدم کفاف مخارج سنگین زندگی را نمی دهد. آیا این نوع دروغ در برنامه جایز است؟
okay.
منم تا زمانی که ایران بودم این مشکل رو داشتم.
اوکی پرویش، our friend has 1 year of sobriety. Do you hear me, Pravish?
Yes, I do.
Okay, and the question is, due to my job, I have to lie in order for me to make good money or to make a living. I have to lie. Is that acceptable in the program that I continue my job? I believe he may have a sales job or something.
How can I tell someone to not to make a living? Are you comfortable with it? Are you comfortable with it? If you are not, then you'll have to do something about it. But I would also pray about this. I will meditate about this, and I'm sure that the right answers will come. You know, it would be unwise to tell someone to leave a job
because they need to feed their families, they need to feed themselves. But we don't stop praying and we don't stop trying to be honest in all our affairs. And you know, that's, it's a difficult question for me to answer, and I can't be the judge of someone else's behavior or character. You know, part of this thing, this step is about taking my own inventory. And so, you know, when you take your own inventory, and I just want to share an example with you. I run a business and I sell a product. I make roads and I do people's yards and things like that. And I, when I go and quote for a job, I tell them that I'm going to give them a certain quantity of one material and the next quantity and another quantity of another material to make the job look good. And that's what I use to sell. When I go, I can halve that quantity of both the materials and still give them a job that is perfect. But I don't sleep well. I don't sleep well. So, and I, but I make more money. So I had to now work on this defect. And I had to learn to be self-supporting through practicing the principles of the seven tradition, where I live on my own money rather than on other people's money. I must not be robbing other people or deceiving other people in order for me to be comfortable. And I was able to do that, and I'm able to now, you know, deliver on what I say. But this came through a lot of effort and a lot of practice and a lot of restraint.
So what you're saying is, you, in order for you to produce that amount of product, you used to lie or you used to hide the truth?
I could say, I could tell you that I'm going to give you 10 liters of something. But if I give you 5 liters of something and I mix it with water, it'll still look like 10 liters. But I'm not giving you the thing. So for me, my profits are maximized. You don't know the difference, but I don't sleep well.
اوکی okay. پرابش میگه خیلی خوب بذار بهت بگم دوست عزیزم که اصلا عاقلانه نیست به یه نفر معلوم بگم که کارتو از دست بده. این است که من اینو نمیگم، اما اگه راحت نیستی با کاری که داری میکنی حداقل دعا و مراقبه بکن، چون که پاسخها وقتی که تو داری مراقبه میکنی و با خدا هستی آرومی میاد. و من تو زن و بچه داری و به کسی آدم نمیتونه بگه، به هر حال هر کسی یه خانواده ای داره. من نمیتونم بگم کار تو، این سوال سختیه از من میپرسی، اما دست از دعا مراقبه بر ندار. مثلا من یه مثال بزنم، من یه کاری داشتم و بهشون مثلا میگفتم که من قول میدم که تا فلان زمان اینقدر مقدار به شماها یه جنسی رو بدم، و اون زمان که میرسید این جنس رو با یه چیز دیگه مثلا مخلوطش میکردم و میدادم تحویل اونا و سود خوبی هم میکردم. اما بعد از یه مدتی شد که من خودم با خودم راحت نبودم و دوست نداشتم دیگه این کارو بکنم. باید تو این نقص شخصیتی خودتو بهش کم کم فائق میای. میدونی سنت هفتم میگه روی پول خودم باید حساب کنم و روی پول خودم زندگی کنم تا با پول دیگران، همون سنت هفت ما که پول تو سبد میندازیم. حالا الان میتونم دیگه سود خودم رو بالا ببرم بدون اینکه مهارتشو یاد گرفتم، بدون اینکه دستکاری بکنم چیزا رو، و با خودم خیلی راحت ترم. اون کار رو خوبان شغل تعریف کنم، راحت نیستی باهاش کم کم اینو میذاری کنار خودت روش.
Yeah, that's what I want to say, but it tells me, you know, when I do my step 7 and I remove my defects of character, it tells me that I had to choose spiritual values over material values. And for me, and it tells me some way that, you know, when we straighten out, when we recover spiritually, then the rest of our lives falls into place. So sometimes, you know, the answer lay, the answers to certain things that I'm battling lie in the fact that I need to recover spiritually first in order for other aspects of my life to fall into place.
یه جایی توی نشریات ما میگه که ما باید بعضی وقتا انتخاب بین ارزش‌های روحانی ارزش‌های مادی، ما باید ارزش‌های روحانی رو ارجح بدونیم، بالاتر بدونیم از ارزش‌های مادی. جای دیگه هم میگه که وقتی ما از نظر روحانی خوب میشیم، همه چیز میره سر جای خود قرار میگیره، همه چیز درست میشه، میره سر جایی که باید باشه. و این پاسخ شاید در اینه که ما باید به اون حالتی از روحانیت برسیم که توضیح بدیم به همه چیز. پاسخش در روحانیته. You find the answer in being spiritual, right?
Correct.
سوال پاسخش در اینه که شما راه روحانیت رو برگزینی و این به مرور اتفاق میفته برای ما. دوست عزیزم سوال بعد.
خیلی متشکرم. سوال بعد دوستی پرسیدن که در تراز آنی هم در طول روز باید از قلم و کاغذ استفاده کنیم یا توی ذهنمون باشه؟
اوکی. روش good question for everyone. Person is asking in inventory, do we use pen and paper? Can it be in our head?
Could you just repeat that?
Yeah, when we do instant inventory, do we use pen and paper?
No. That's a spot check inventory. It's on the spot. We do a mental inventory.
Okay.
Perhaps but at the end of the day, our nightly inventory is in pen and paper.
Okay. پرابش میگه نه. اون تراز آنی در همون لحظه است. تو سرمون انجام میدیم. ارزیابی میکنیم. مسئله نباید بنویسیم. ولی تراز شبانه که آخر روز انجام میدیم. اونجا قلم و کاغذ باید استفاده بکنیم. Okay. Next question. سوال بعدی.
بله. سوال بعد. دوستی پرسیدن که بازم زمان هوشیاریشون ننوشتن. سلام، میدانم تراز خوبه اما یه خستگی خاصی در وجودم نمیگذارد بنویسم، چه کار کنم؟
اوکی. پرابش the question is hello, I know inventory is good but there is a certain tiredness in my body that doesn't let me write the inventory.
That tiredness.
It says there is a certain tiredness that I have. I am tired. I cannot write inventory.
That tiredness is called alcoholism. So I'll tell you what I did. I also had the tiredness. So what I did was that when I found that, you know, my alcoholism was actually coming in the way of me writing an inventory, I choose a prime time in my day. For example, when I got home in the evening and I had my dinner and I said, now it's time for me to relax and maybe watch my favorite program on TV. That is the time that I took to write my inventory. So I forget about watching TV, my favorite program. I use that time to write that inventory. I don't... Okay. Inventory for me is a part of my life just as much as I would get up and go to an AA meeting, a physical AA meeting. Inventory is in the same category as that.
Okay. پروش میگه اون تنبلی تو داری دوست عزیزم، منم دارم، منم داشتم. اسمش بیماری الکلیسمه. میگه که من چیکار کردم، منم خیلی این خستگی رو داشتم، میخواستم تراز بنویسم ولی وقتی فهمیدم که الکلیسم سد راه منو تراز نوشتنه، بیماریمه که نمیذاره من تراز بنویسم، که به من میگه خستم، بود وقتم و مهم قسمت روزم رو انتخاب کردم برای نوشتن تراز. یعنی من میرم در کارخونه شام میخوردم، بعد از شام خسته میشدم، میگفتم برم دیگه تلویزیون نگاه کنم، و نمیرفتم تلویزیون نگاه کنم، میرفتم تراز نوشتم. مهمترین قسمت طول روزم رو میذاشتم برای تراز نوشتن، و برای من تراز یه بخش خیلی مهمی از روزمه، از قسمت مهمی از زندگیمه. درست مثل وقتی که بلند میشم میرم جلسه، هیچ فرقی برای من نمیکنه، بخشی از زندگی من ترازه.
I just want to read one line from page 43 of the 12 and 12.
Okay.
And it says, on page 43 it says, without a willing and persistent effort to do this, there can be little sobriety or contentment for us.
Okay. میگه میخوام یه خطی رو براتون بخونم از کتاب 12-12 صفحه 43 که حالا مال ما فرق داره. میگه بدون تمایل و بدون تداوم، یعنی بدون اینکه میل داشته باشیم، تمایل داشته باشیم، یا بدون اینکه اصرار ببرزیم، تداوم داشته باشیم، پافشاری کنیم رو نوشتن تراز، we taught them there would be little what? Little two things.
There'll be little contentment and sobriety.
بدون تمایل و تداوم، آرامش کم و هوشیاری خیلی کمی برای ما اتفاق میفته. میگه کتاب 12-12 ما میگه ما برای نوشتن تراز باید تمایل و تداوم داشته باشیم، اگر نه آرامش و هوشیاری از ما میگریزه. روش؟
I just want to continue if you'd allow me to. On page 49 it says, and I'm going to read it two or three sentences at a time for you to translate. It says, once we have complete willingness to take inventory and exert ourselves to do the job thoroughly, a wonderful light falls upon this foggy scene.
Okay. در صفحه 49 کتاب 12-12 برمیگرده میگه وقتی ما تمایل پیدا میکنیم که این که ترازمون رو بنویسیم، انگار که یه نوری از توی این صحنه مهالود میاد داخل شه، نوری ده این دنیای مهال زندگی ما میشه. اوکی کانتینیو.
And it says as we persist a brand new kind of confidence is born and the sense of relief at finally facing ourselves is indescribable. These are the first fruits of step 4.
Okay. و وقتی که اصحار میکشاری میکنیم برای نوشتن تراز، اتکاب نفس جدیدی به ما رو میه و یه آزادی جدیدی برای وجود داد. اینا اولین میوه ها قدم 4 هستن. نوشتن تراز، اولین میوه های تراز، اتکاب نفس جدید و آزادی جدید وقتی که ما پافشاری میکنیم رو نوشتن تراز. اوکی؟
Thank you. If I can just say one last thing, it must be remembered that step 4 is strenuous, it is painstaking, and it will require a lot of effort.
Okay. میخوام آخرین چیز رو بهتون بگم که did you say step
well or inventory or taking inventory
take your sentence again
I said step 4 is a strenuous exercise and it is also we got to exert ourselves and we got to work hard at taking at doing step 4 a step 4 inventory
sorry Pravesh میگه که در کل قدم ترازنامه نوشتن، ترازنامه نوشتن یه کاریه که آره سخته، ما باید از خودمون جون و انرژی و تلاش بذاریم که بتونیم بنویسیمش. Continue.
No, I'm done with that question. Thank you.
تموم شد این پاسخ پروش، ولی در مجموع میگه یه کار سختیه، یه کار ادامه داریه و انرژی بره و ما باید انجامش بدیم. دوست عزیزم سوال دیگه داریم؟
سندی جان خسته نباشی عزیزم، خدا قوت. ادریس نمیتونست جلسه رو ادامه ده. دو تا سوال هست میتونم بپرسم؟
Ravish, it's end of the program, end of the meeting. There are two more questions left. Could they ask?
Yes, definitely.
بله پگاه جان میگن که حتماً میتونم بپرسم.
مرسی عزیزم. یکی از دوستان با 9 ماه هوشیاری سوال کردن که شما اول جلسه چند جمله کوتاه راجع به قدم 1 و 2 توضیح دادین. گفتن میشه اونا رو دوباره تکرار کنی؟
اوکی. There is Pravish, there is okay, مرسی پگاه جان. There is a person with 9 of sobriety is asking at the beginning of the meaning you said sentences perhaps about the step one قدم یک گفتیم
قدم یک و دو
about the step one and two could you repeat that again I don't remember about the step two but I do remember the step one go ahead Pravish you got the question
not I didn't hear you clearly
I'm not of sobriety and wants to know what did you say at the beginning of the meeting about step one and two.
I didn't say anything at the beginning of the meeting, but I remember when we read the promises and the 10-step promises, I said we came here in step one, we were powerless and now the promise tells us that the problem has been removed. And in step two, it told us that came to believe a power greater than ourselves would restore us to sanity. And in the 10-step promises, it said, for by now, sanity would have returned. I think that was the only time that I mentioned steps 1 and 2.
Exactly. Pravish میگه من تنها موقعی که راجع به قدم 1 و 2 صحبت کردم وقتی بود که داشتم وعده های قدم 10 رو میخوندم و البته یکی دو جا دیگه هم صحبت کرد راجع بهش. من خودم چون ترجمهش میکردم میگه از قدم 1 که قدرت نسبت به همه چیز و قدم تا و قدم 2 که ما فهمیم که ما قدرت نداریم و نیازمند یه قدرت بالاتر از خودمون هستیم تا این وعده های قدم 10 که میگه که ما اکنون به این نتیجه رسیدیم که هیچ نیازی به عقل نداریم و سلامت عقلمو باز پس گرفتیم راه خیلی طولانی اومدیم میگه من اینو گفتم ولی یکی دو جا دیگه هم صحبت از قدم یک کرد که نکتش این بود پاسخ دوست عزیزمون نکتش این بود که از اون قدم یک ما انقدر پریشان حال و آشفته بودیم و هیچ قدرت نداشتیم تا این قدم دهم که ما خیلی معقول میشیم و عقلمون برمیگرده فاصله زیادیه و ما راه درازی رو پیمودیم پرابه
That's it.
Okay. بذارم این دوستمون جواب شو گرفت.
بله مرسی عزیزم. و سوال آخر گفتن که بدون ذکر هوشیاری آیا همه ترازهای شبانه باید با راهنما در میان گذاشته شود یا برخی ترازها؟
Pravish didn't mention sobriety time, but it says in the nightly inventory, do we have to discuss all of them with the sponsor or some of them with our sponsor? We do every night inventory at the night, at the day.
It would depend on your sponsor and how serious the thing is. My experience with my sponsor doesn't want me to send me my nightly inventory all of the time. But if there's something that I come across in my inventory that requires me to talk to my sponsor about or anyone else, then I would do it. But remember, if we are growing in the program and if we are getting better every day, we would find that the things that we find in our inventory would be more favorable than it would be dangerous. And so, you know, there's not really a real need to discuss everything with your sponsor. But when the need arises, then we should be talking to our sponsor or any other person.
So when you say when there is no danger, you have to discuss every night?
No. And sometimes a sponsor will say, okay, just email me your inventory, maybe once a month or something, you know, just to see. But different sponsors treat this differently. So it all depends on your sponsor. You need to talk to your sponsor and ask your sponsor, how do you want me to
to deal with these nightly inventories.
اوکی پروش میگه بستگی زیاد به راهنما داره و چقدر جدی باشه و یه چیز راهنماییه به خودش مربوطه. من راهنما میخواد که هر شب برام بفرستم براش بفرستم، اما نه نیازی هم نیستش که هر شب براش بفرستی. اگه تو برنامه باشی میبینی که تراز میرسی هر روز بهتر میشی، خب این خوبه که می نویسی و فرستادنش هم بسته به راه نموته. باز دوباره ببخشید صدای پروش برای من قطع و وصل می شد، ولی لب مطلب این پاسخش اینه که مال من می خواد براش بفرستم، مال تو بسته به خودش داره بفرستی خوبه، نه نیاز نداری همه چیزم بفرست.
مرسی سدی جان، ممنونم ازت، خدمتت قبول، ممنون میشم از پروشم، خداحافظی کنی، متشکرم.
Ravish, thank you for staying longer. I really apologize because of the internet country.